السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حکمت 48 نهج البلاغه رو امروز انشالله آغاز میکنیم تا ببینیم روزی و رزق ما از صبحانه با معرفت چقدر. حضرت در حکمت 48 فرایند رسیدن به موفقیت رو برای ما بیان میکنه. هر انسانی ذاتاً دوست داره که در هر کار و تصمیمی به نقطه موفق اون کار برسه. هیچ انسانی از اینکه موفق نشه خوشحال نمیشه و از موفقیت بدش نمیاد. همه تلاش های ما اصلا برای اینه که در اهداف خودمون به موفقیت برسیم. امروز بازار جلسات و دوره های به اصطلاح موفقیت و روش های موفقیت و امثالی خیلی داغه و مردم ساده دل هم برای این دوره ها خیلی پول میدن. بیاید امروز یک گوشه ای از نگاه مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به فرایند موفقیت یک انسان رو با هم بررسی کنیم. اول من این حکمت رو برای شما میخونم، ترجمه میکنم، بعد روش استخراج اون فرایند مرحله به مرحله موفقیت رو استخراج میکنم. میفرمایند: از زفر و بالحزم، پیروزی و موفقیت بستگی به حزم و دوراندیشی انسان دارد. و الحزم به اجالت رأی، دوراندیشی درست هم به شرط آن محقق می شود که انسان رأی و فکر خودش رو جولان بده. و رأی به تحسین الاسرار و قدرت و فرصت و زمینه جولان رأی و فکر و نظر مشروط به این است که انسان اسرار خودش رو محکم پیش خودش نگه داره. پس ظفر و پیروزی مشروط به حزم. حزم با حی حسنی یعنی دوراندیشی. حزم مشروط به جولان فکره. فکر مشروط به خوب نگه داشتن و مراقبت از اسراره. من یک مثال برای شما عزیزان میزنم که خیلی شیرین و قشنگ این حکمت به جونتون بشه. فرض کنید در یک خیابان بزرگی هر دو طرف خیابون مغازه هایی است که همه این مغازه ها یه صنفن. مثلا همشون کیف و کفش زنانه می فروشن. فرض کنید. میدونید دیگه به اینها میگن راسته. یه راسته پر از مغازه کیف و کفش زنانه است. نزدیک عید داره میشه که دیگه قلقله مشتریه. چون رقیب زیاده همه صاحبان در واقع مشاغل، اونایی که حرفه‌ای هستن و توی خرده فروشی به اصطلاح کار میکنن، نزدیکای عید دکور مغازه خودشونو نو میکنن، چیدمانش و غیره. توجه این؟ حالا فرض کنید یک کسی توی دل این 300-400 مغازه کیف و کفش فروشی تصمیم گرفته بیشترین مشتری رو شبه جذب مغازه خودش بکنه که بیشترین سود رو ببره. پس یه هدفی داره و اون این که امسال مثلا از فرض کنی 15 اسفند یا از اول اسفند تا 15 فروردین تو 45 روز 10 برابر سال گذشته سود بکنه و فروش کنه. یه هدف خیلی بزرگه. چرا بزرگه؟ چون 300-400 تا رقیب کنارشه. مردم رو که میتونه به زور بره بگه نه مغازه اونا نرو، بعد بیای مغازه من. این یه هدف بزرگی رو گذاشته که شاید خیلی ها به ذهنشون برسه اصلا نمیشه، اما این میگه میشه. پس ظفر و پیروزی رو باید باش برنامه‌ریزی کنه. برنامه‌ریزیش چگونه باید باشه؟ حضرت میگه اولا باید دوراندیشی داشته باشه. خب دوراندیشی چیه؟ مثلا بره از تابستون فکر بکنه که کیف و کفشی که قرار شب عید بفروشه از نظر جنسش، تنوع مدل و رنگ و امثال این باید چقدر متنوع و جامع باشه که هر کسی آمد اینجا اصلا احساس کنه دیگه به فروشگاه زنجیره‌ای وارد شده، دیگه چیزی لازم نداره. مثلا دوراندیشی به اینه که جلوتر بره، از مارک‌ها و برندهای درجه یک سفارش‌ها رو خودش بگیره خیلی زودتر. مثلا دکور مغازه خودشو باید یواشکی جوری تغییر بده که اول اسفند هر کی میاد رد میشه جذب بشه به این قشنگی و خلاقیت این دکور. مثلا ببینید چقدر بعد برای آینده، الان تابستونه ها، مثلا اول شهریوره، این میخواد اول اسفند راه بندازه، 6 ماه دیگه، از الان میره پیش بینی میکنه، بررسی کنه که ببینه چه کاری انجام بده برای مغازش، چه از نظر دکورش، چه از نظر ادب و روش برخورد اون کارگری که کارمندی که گذاشته، چه از نظر کیفیت و قیمت و تنوع کیف و کفش ها، چه از نظر نوع تبلیغاتش، چه از نظر تغییر دکورش، چه کارهایی باید انجام بده که بیشترین مشتری جذب اونجا بشه. خب این میشه دوراندیشی. برای دوراندیشی یعنی این که بتونه 6 ماه دیگر رو جوری پیش بینی بکنه که تصاحب بکنه مشتری رو، باید خیلی فکر بکنه، چه خودش چه مشورت هایی که میکنه، یه فرصتی باید ایجاد کنه، جولان رأی ایجاد کنه، امروز بهش میگن بارش فکری، خودش مطالعه کنه، تجربیات دیگران رو یواشکی در بیاره، تو اینترنت بره مشاور تبلیغات بگیره و امثالی. خب مثلا میره بررسی میکنه 1 ماه و هماندیشی را میدازه و فلان. این حالا اگر حواسش نباشه و لو بده که من برای چی دارم با اینها مشورت میکنم و میخوام اسفند ما چه دکوری بزنم، چه کاری بکنم، خب اگه این لو بده، اسرارشو نگه نداره، 300 تا مغازه دار دیگه خبر میشن، رو دستش میزنن، درسته؟ پس اگر میخواد فکرش ناب و خلاقانه و بدیع و تازه بمونه تا اول اسفند که کسی رو دستش نیاد، باید تحسین اسرار داشته باشه. تحسین با صاد از حسنه، یعنی مثل یه دژ محکمی اسرارش رو پنهان بکنه که هیچ کدوم از رقباش خبر نشه، درست شد؟ حالا چون این از قبل رفته فکر کرد، از قبل سرمایهش آماده کرد، از قبل تبلیغاتش آماده کرده، از قبل خریدشو کرده، از قبل دکورش آماده، یعنی طرح دکورش آماده کرده، از قبل اگر اسرارش، یعنی این که چی میخواد بفروشه، چجوری میخواد بفروشه، با چه تنوعی میخواد بفروشه، دکورش چجوری میخواد بشه، چه تخفیفی میخواد بده، چه جایزه‌ای میخواد بذاره فلان، اگر این تصمیمات خودش که تو اون جولان رای بهش رسیده بتونه پنهان کنه خوب، اون موقعی که اول اسفند میشه، معمولا دیدین اونایی که میخوان دکور مغازه عوض کنن، جلو مغازه‌شون میپوشونن که مغازه‌های کناری متوجه نشه این چه دکوری میخواد بزنه، شیشه ها رو روزنامه میکنن، رنگ میکنن. این اگر این کارو بکنه، یه دفعه اول اسفند رونمایی میشه از یک مغازه‌ای که انگار اصلا تازه تأسیس شده، با کلی تخفیفات و جوایز و فلان حرفا، کلا برندگی. بنابراین برعکس، ببخشید، بنابراین اگر میخوایم حکمت 48 رو دقیق متوجه بشیم، باید از آخر به اول فرایند رو بچینیم. اول حضرت بفرماید ببین تصمیماتی رو که بعد از مشورات و فکر و مطالعه و بررسی تجربیات جای دیگه گرفتی، اینا رو مثل اسرار خودت نگه داری یا نری بشینی کنار مغازه دار بغلی لو بدی، اصلا به هیچ کس آشنا نگو، همه کسانی که باشون مشورت می‌کنی باید غریبه باشن، ندونن تو کجا مغازت فلان، اینا رو به عنوان اسرار خوب نگه میدار. اگر اسرار تغییرات که میخوای دم عید بدی رو خوب نگه داشتی، اون موقع این جولان فکر مجالش زیاد میشه و تو واقعا میتونی، ولی اگه از اول لو داده باشی که میخوای دم عید چی کار کنی، که دیگه ارزشی نداره جولان رای که همه فهمیدن. پس اگر اسرار تو خوب نگه داری، فکر و بررسی و تأمل و اجالت و رایت زیاد میشه. وقتی خوب تونستی جولان فکری بدی، اون موقع چیکار میشه؟ موقع اتفاقی که میفته اینه که تو میتونی برای آینده دور برنامه‌ریزی کنی، پس حزم و دوراندیشی داری. اگر حزم و دوراندیشی داشته باشی، جلوتر از رقبای خودت 6 ماه بعد رو تصاحب کردی، پس ظفر پیروزی و موفقیت تو حتمی است. حالا ترجمه رو یه بار بشنوید. پیروزی در گرو دوراندیشی است و دوراندیشی در بکارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح مشروط به رازداری است. پس عزیزان من، شما اگر تصمیم داشتید در یک رقابتی پیروز بشید، اول باید بتونید برای آینده جلوتر از بقیه رقباتون پیش بینی کنید، طراحی کنید، لوازم و مقدمات آماده کنید. اگر خواستید این کارو بکنید، باید جولان فکر داشته باشید. خودتون، دیگران، اینترنت، مطالعه، تجربیات رو انقدر قشنگ جولان فکر بدین که بهترین ها رو بتونید انتخاب کنید. اگر میخواید فکرتون به نتیجه برسه، بعد این افکار و نتایجش رو مثل راز و سری مخفی نگه دارید تا روزی که نتیجه بده اصلا نباید افشا کنید و الا درز بکنه، جا میمونید و رو دست میخورید. اینم از حکمت 48. اما حکمت 49، در حکمت 49 حضرت بفرماید احذروا صولت الكریم اذا جاع و اللئیم اذا شبع، از یورش بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپرهیز. سوال: این چه انسان بزرگواری است که اگر گرسنه شد از حمله او باید ترسید؟ و این یکی چه آدم پستی است که وقتی هم سیر شد دوباره باید ازش ترسید؟ آخه شیر جنگلم که باشی، گرگم که باشی، یه حیوانو بدره بخوره بقیهش رو میذاره بقیه حیوانات بخورن، چرا دیگه از آدم پست وقتی سیر شده باید ترسید؟ این حکمت 49 از حکمت‌هایی است که اول کار هر کسی میخونه براش معناش مبهمه. ما جوابی که بهش میدیم در حکمت، جوابی که بهش میدیم در خطبه 50 نهج البلاغه است. خطبه 50 نهج البلاغه مربوط به لحظه ورود امیرالمؤمنین و لشکرشون به صفین برای جنگ معاویه است، جنگ با معاویه. حضرت وقتی وارد شدن دیدن عجب، این لشکر معاویه پست اومدن، خودشون آب خوردن، اسباشون رو سیراب کردن، مشکاشون هم پر کردن، سربازهای مسلح گذاشتن راه آب رو بستن. آدم پست سیر شده، حالا تازه وحشی شد. حضرت یک نفر از یاران خودشون رو که سعسعت ابن سوهان بود فرستادن، گفتن برو به معاویه بگو آقا تو جاهلیت هم عربا اینجوری نبودن، چرا راه آب رو بستین؟ معاویه لعنت الله علیه با اصحاب و فرماندهاش مشورت کرد، همه گفتن راه آب رو بر علی و اصحابش و لشکرش همچنان بسته نگه دار، اینا رو تحریم کن، در تحریم آب یا مجبور میشن تسلیم میشن یا از تشنگی جون میدن. اما عمرو عاص که آدم تیز فکری بود گفت معاویه اشتباه میکنی، علی و اصحابش مردمی نیستن که در تحریم تسلیم بشن یا تشنگی بمیرن. علی همان مردیست که میگفت اگر در سقیفه فقط 40 تا یار داشتم نمیذاشتم این اتفاق در تاریخ بیفته، الان که هزاران نفر از بزرگان عربستان و عراق همراهشن، با اینا شوخی تحریم نکنی ها. اما معاویه حرف عمرو عاص رو گوش نداد و به توصیه غلط مشاورانش اعتنا کرد، گفت راه آب و محکم ببندید. به چه خیالی؟ به خیال اینکه امیرالمومنین علیه السلام و یارانش در تحریم آب یا تسلیم میشن یا از تشنگی جون میدن. وقت جلسه امروز ما تمام شده، انشاءالله بقیه این داستان و شرح این حکمت از نهج البلاغه رو شنبه در خدمت شما عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.